برای داشتن فرزندانی که تفکر حل مسئله رو خیلی 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 درست میدونن و تمام تفکرات منطقیشون کار میکنه و افرادی هستن که بینش درست دارن، بهتره کمی علاوه بر همه روشهایی که به شما گفتم تفکر خودمون رو تغییر بدیم و اجازه بدیم که فرزندانی داشته باشیم با قدرت نگفتن، تفکر کردن و تشخیص دادن آنچه درست تر است.
ممنونم از خانم ناظری برای توضیحات خوبشون. بریم به سراغ آخرین دیالوگ های شما که در چالش امشب شرکت کردین در این صحنه به عنوان نفر سوم.
من مشابه امیری از عبک هستم. میگفتن قضاوت نکنید چون هر کسی به آخر نظر خودش داره و فقط خدا میتونه قضاوت بکنه.
همین چون داداش خیلی حساسی، یه سری نکتایی که میگه خب بقید درست هست، یواشکی بعد تو گوش دادم بعد یواشکی اسمس دادم کار اشتباهی باید بودخواهی ساده میکنم اسمس واجب همون ارسان کنم به بقیه حساسی بدم، ولی این میزان حساسیت تو به روکش صندلی دیگران ها یا موبایل دست گرفتن برمیگرده به ریشه ذهنی خودت که بهت پیشنهاد میکنم با یه مراجعه به پزشک روانشناس یه مشکل رو برطرف کنی، راحت زندگی کنی. اینجوری که جامعه واقعا اذیت میشه. حامد تهرانی هستم از تهران.
میدونی رفیق، آدم ها دلخوشیاشون عوض شده.
قدیما دلخوشیمون بود که بریم خونه مامانمون، بریم خونه بابامون، پدر بزرگ، مادر بزرگ، بشیم یه چایی بخوریم. اما حالا دلخوشی ها شده ماشین، موبایل، لباس، خونه. نگران اینیم که رو چش صندلیمون میخواد کثیف بشه، نگران اینیم کاور موبایلمون رو عوض کنیم. اما دغدغه آدماست دیگه، ما از درون هیچ کس خبر نداریم. فقط خدا کنه یه روزی برسه که دلخوشی هم دوباره مثل قدیم باشه. قشنگ بود داشتم احسان چیواری هم از تهران.
عباس رضایی از پیشوا، من شپنده از تهران، مریم جهانیان پیامک شما به دست ما رسید. خیلی تشکر میکنم از مشارکت همه شما در چالش استودیو 8 شده که همیشه مسئله در جریان بودن و در نظر بگیریم و دیگران رو قضاوت نکنیم. امشب هم لیلا علاقمند، شما شیرازی، مهران رجب‌علی، محسن شاهمرادی، زهرا ناظری، مصطفی محمودی، پگاه عموزاده، منیر مازونی، صدا بردارمون پرهام پرتو، تهیه کننده این سیر شمس‌اللهی و من گوینده نگین خواجه‌نصیر با افتخار استودیو 8 رو تقدیم شما کردیم. تا فردا شب مراقب خودتون باشید. شب بخیر. خداحافظ.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. تشکر میکنم از شما عزیزان که شنونده برنامه زنده استودیو 8 بودید. همینطور تشکر ویژه از عوامل محترم این برنامه. تشکر میکنم از همه شما مجددن. با هم با ما همراه بمانید دوستان. میخوایم نمایش کوتاه مصائب یک زن خانه‌دار رو تقدیمتون کنیم.
مصائب یک زن خانه‌دار.
هی
دنیا چقدر کوچیک میشه وقتی نمیخوای تا آخر عمرت کسی رو ببینی. چه بدشانسی بزرگ و ترسناکی بود وقتی خسرو کارت عروسی رو بهم نشون داد. فکرشم نمی کردم روزی شرکت در مراسم مقدس ازدواج برام انقدر عذاب آور باشه. من چجوری میتونم از حضور توی این عروسی شونه خالی کنم؟ چجوری باید بذارم خسرو تنها بره؟ یه راه بیشتر ندارم. باید روز عروسی یا آبل مرغون بگیرم یا برم زیر ماشین کم از حضورم قطع امید کنن، وگرنه عروسی پسرخاله خسرو یکی از اتفاقات مهمه که نمیشه یه جوری پیچوندش. از بس خانواده خسرو بزرگه سالی چند تا مراسم تولد و عقد عروسی دارن و البته مراسم عزاداری هم به همون تعداد برگزار میشه. یه جوری انگار توازن این چرخه طبیعت به طور کامل در انحصار خسرو داره دستشه و ماها که خانواده های کم جمعیتی هستیم بیشتر مثل تماشاچی میمونیم. اما گور گرفتم وقتی کارت عروسی پسرخالش رو دیدم. باور نمی کنم دارم لو میرم. خیلی بده. کاش میتونستم عروسیشون رو به هم بزنم. آخه چجوری شده که پسرخاله خسرو بین این همه دختر عد انگوششو گذاشته روی همکلاسی خوشگل و مغرور من، کسی که 2 سال تموم توی دبیرستان باهاش غر بودم، همون کسی که اولین بار به دماغ من توهین کرد و باعث شد همون روز توی آینه قوز دماغم رو کشف کنم. این نفرت انگیزترین کشفم در دوران نوجوانی بود، دوران بلوغی که صورتم زیر قشر مفصلی از جوش خودنمایی میکرد. یاسمن اولین کسی بود که به من گفت باید یه فکر اساسی به حال دماغم بکنم. با یه کاغذ که تا شده بود روی قوز استخون بینیم کوبید و بعد خاطر نشان کرد که باید خودم و فوری به یه متخصص پوستم معرفی کنم، چون ممکنه جای این جوشا تبدیل به چالچوله بشه. متاسفانه همونجا متوجه شدم که حرفش راست بوده، اما چون حقیقت تلخه و این تلخی رو در یه دادگاه علنی به خوردم داده بود، به صورت خودجوش باش قهر کردم و قهر موندم و هر جام که تونستم پشت سرش حرف زدم، متهمش کردم به کارهای ناشایست. اما یاسمنم اصلا براش قطع رابطه با من هیچ آسیبی نداشت. حرفایی که در موردش می زدم و می شنید و فقط با یه نیشخند از کنارم رد می شد. ولی من 2 سال تمام خودخوری کردم. انصافا دختریه که ذاتن خوشگله و این بیشتر منو عذاب میده. حالام کارت عروسیش دستمه. می ترسم وقتی لباس عروس پوشیده و تاج سرش گذاشته و ستاره مجلس شده بیاد و لپمو بکشه و بگه کار خوبی کردم که دماغمو عمل کردم. زندگی من به 2 قسمت تبدیل شده، به قبل عمل و بعد عمل. روز عروسی چاره نداشتم جز رفتن. خدایش با اختلاف زیباترین عروس خاورمیانه بود. منم قشنگترین لباسمو پوشیدم و در آراسته ترین حالت هم ظاهر شدم به این امید که منو نشناسه. خب با دماغ جدید و پوست صافم که آشنا نشده بود. ولی از ته سالن تا منو دید شناخت و دست کن داد. رفتم جلو و سلام کردم. جای جواب سلام بلند گفت بالاخره از دماغ دل کندی ها، باورت میشه از چونت شناختمت؟ فک پایینت همیشه اینقدر جلو بود یا یعنی اینکه تازگی ها اینقدر جلو اومده؟ عروس اینقدر ترسناک آخه؟ اینا رو که شنیدین سمیه خطیبزاده می نویسه، بهناز بستاندوستم میگه.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلنگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم شد. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
سوره شرح آیه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا.
آفریدگار مهربانی که نعمات بسیار برای بنده خود مهیا کرده، در غم و شادی و در رنج و مصیبت او را به حال خیش رها نخواهد کرد. با توسل و توکل به ذات حق تعالی می توان از همه تلخی های زندگی گذر کرد. باید دل در گروه دوست داشت که هرچه از دوست رسد نیکوست.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
این خانم و آقا عروس و داماد هستند. آقا داماد به عروس خانم میگه؟
خب فکر کنم دیگه همه حرفمون رو زدیم. شما شرط و شروطی نداری؟
چرا، یه شرط دارم، امیدوارم قبول کنید.
خدا به خیر کنه، بفرمایید.
خب نمیدونم چطور بگم، راستش به شرط زندگی.
مبارک. به شرط زندگی. به شرط زندگی هر روز از رادیو نمایش ساعت 7 تا 8 صبح. به شرط زندگی.
آیا می دونستین برای نظافت و ضد عفونی استفاده چه موادی بهتره؟ اگر سطح مورد نظر کثیف است، ابتدا با صابون یا مواد شوینده معمولی پاک کنید. بعد از یک ماده ضد عفونی کننده که حاوی الکل 70% می باشد یا سفید کننده استفاده کنید. سرکه و دیگر محصولات طبیعی توصیه نمی شود. در بسیاری مناطق یافتن اسپری ها یا دستمال های ضد عفونی کننده کار سختیه. در چنین مواردی نظافت رو با آب و صابون ادامه بدید. راه حل های مثل سفید کننده های خانگی رقیق شده هم میتونه برای پاک کردن برخی سطوح به کار.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. رادیو نمایش رو میشنوید. و دعوت میکنم برای این لحظه شنونده قسمت سوم از تکرار نمایش فریادی که خاموش نشد باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
سر به بیابون گذاشتم، خانوادم هم نمیدونن چرا فرار کردم، دارم خودم رو آماده میکنم برای جواب پس دادن. انقلاب پیروز شده و خیلی ها دارن میرن پای میز محاکمه، میترسم منم یکی از اونا باشم. روزی چند بار وقایع آذر سال 1332 رو برای خودم یادآوری میکنم. من کجای ماجرا بودم؟
فریادی که خاموش نشد. نویسنده هاجر کوشکی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رامین پوریمان، رضا عمرانی، شهریار همزیان، قربان نجفی، محمد آقا محمدی. کارگردان: مهرداد مهماندوست. افکتور: نازنین حسنپور. صدابردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
شنبه 14 آذر. یه دفعه دانشگاه طوفان شد، دانشجوها معترض شده بودن. اعتراضشون هم درباره رابطه ایران با انگلیس بود. فرمانده گارد دانشگاه سرهنگ مریدی با خشم منو نگاه میکرد، انگار من مسبب این وقایع بودم. من هیچ وقت از کار دانشجوها سردر نیاوردم.
آقای قنچی به من کمک میکنی؟ سلام. ببخشید پسرم، کیفم سنگینه، چند تا جزوه رو باید ببرم دانشگاه، کمردم دارم، ماشین راه ندادن، در دانشگاه شلوغه.
چشم، من کیفتونو میارم. راستش من از دانشگاه خبر ندارم، تازه دارم میرم دانشگاه.
لابد اعتراض به سفر کاردار انگلیس و معاون رئیس جمهور آمریکاست دیگه. چند وقت پیش سر کلاس یه حرفایی درباره سیم تلفن و مخابرات گفتی، منم گفتم بحث خارج از کلاس ممنوع. نمیدونم متوجه یا نه، دانشگاه به شدت کنترل میشه.
آقای دکتر، همیشه این آدم ها نیستن که خبر دانشگاه بیرون میبرن. سیمای تلفن دانشگاه خودشون مهمترین عامل جاسوسی هست. مهمترین خبرهای دانشگاه ممکن است همین تلفن دانشگاه شنید بشه. ما دانشجوی فنی اینقدر توانمند هستیم که کارهای خودمون به عهده بگیریم.
منظورت سیمکشی دانشگاه؟
فراتر از اون. انگلیسی‌ها و به تازگی آمریکایی‌ها تمام زیرساخت دانشگاه رو به عهده گرفتن. خب معلومه که میتونن از این طریق اطلاعات دانشگاه به دست بیارن.
به وقت شما خودتون به همه چیز مسلط.
وقتش کیه آقای عابدی؟ اتفاقات مرداد ماه و حکومت پهلوی به وجود نیومد.
آقا تکرار این حرفا چه فایده‌ای داره؟
ترسم وقایع مرداد 32 فراموش بشه یا وارونه جلده داده بشه. حقایق این واقعه گفته نشه.
تو چطور جرأت میکنی تو خیابون این حرفا رو به من میزنی؟ نمیبینی سربازا رو که دانشگاه رو محاصره کردن؟
چرا دکتر عابدی، شما یکی از بهترین استادای ما هستی.
چطور میتونی تو این فضای حاکم به کسی اعتماد کنی؟
دکتر
یه کمی محتاط باش پسر.
من شما رو میشناسم، شما هم خونه دل زیادی از وقایع مرداد ما خورد.
پس من باید محتاط باشم که تو درباره من همچین فکر میکنی؟
آقای عابدی، این جزوه رو کجا چاپ میکنی؟
یه دوستی دارم که به قیمت خوب چاپ میکنه.
دنبال یه نفر میگردم تعدادی اعلامیه چاپ کنم.
پس این شروع شده نمیگم.
من یه اسنادی پیدا کردم که در مرداد ماه آمریکایی‌ها با چمدون پر از پول اومدن ایران و پول رو بین اراذل اوباش و سیاست مداری وطن فروش پخش کردن. همونایی که ریختن تو خیابون دولت رو عوض کردن.
این همه سرباز نمی‌خواست. یه حرفا باشه واسه یه فرصت مناسب.
میترسم آقای آمدی، نه از مرگ، از کارهایی که باید انجام بدم و فرصت تموم کردنشو نداشته باشم، مثل چاپ و پخش این اعلامیه ها. من یه فرضیه دارم، به نظر من دولت مصدق در برابر آمریکایی‌ها یکم کوتاه اومده بود، چون می‌خواست با انگلیسی‌ها مقابله کنه. فکر می‌کرد حمایت آمریکایی‌ها رو لازم داره، اما آمریکا و انگلیس برای سرنگونی دولت مصدق و برگردوندن شاه به ایران هم پیمان شدن. آمریکا هم پشت مصدق رو خالی کرد.
آقا جان
ببخشید، من برم یه روزنامه بخرم بیام.
مواظب خودت باش آقای قنچی.
چشم استاد، کیفتونم میارم.
سلام دکتر آمدی، در دانشگاه بسته است، کسی اجازه ورود به دانشگاه رو نداره.
کلاس دارم آقا، کلاس دارم.
من مأمورم و معذور. بچه های علوم پزشکی، فنی، داروسازی همه تظاهرات میکنن. اوضاع خوب نیست آقا.
مگه اولین باره که توی دانشگاه تظاهرات میشه؟ از مرداد ما تا حالا اوضاع همینه.
این بار فرق داره، اون موقع علیه شاه بود، حالا علیه انگلیسه. معلومه که سخت گیری بیشتر میشه. اینجا نیستی دایی دکتر.
خب چیکار کنم؟ شما بگو.
بری خونتون. گمون نکنم این در حال حالا باز بشه.
پس اونایی که توی دانشگاه هستن چطور میان بیرون؟
اینقدر اونجا میمونم که آروم بشن. شنیدم بازار تهران هم به هم ریخته، بازاری ها معترض انگلیسی ها شدن. دانشگاه و بازار که به هم بریزه، شهر هم به هم میریزه دیگه. میبینی؟ بفرمی کامیونه رو آوردن که دانشگاه رو دستگیر کنن و ببرن.
همیشه دستگیرم شد. اعتراض دانشجوها دلیلش وقایع امروزه. این تیتر روزنامه رو ببینین، اعلامیه مشترک دو دولت ایران و انگلیس در 14 آذر 32، تجدید روابط ایران و انگلیس، وعده ورود قریب الوقوع دنیس رایت به عنوان کاردار سفارت انگلیس در تهران. دوباره انگلیس، انگلیس.
برو جای دیگه روزنامه بخون.
روزنامه خوندنم قدغنه؟
شما شانس آوردی تو دانشگاه نیستی.
آقای قنچی من میخوام برگردم، اگه زحمتی نیست کیفو برام بیار.
دانشگاه تو دانشگاه گرفتاره.
من چی کار میتونم بکنم؟
خب باید بریم مردم رو خبر کنیم.
آقا جان این همه مأمور اینجا،
باید مردم خبردار بشن.
آقا اسد میگه امروز بازارم اوضاع خوبی نداره.
پس فروش دست جمعیه.
فروش برای چه کاری؟
مبارزه با استعمار.
با دشمن قوی که نمیشه جنگید. اینو بدون آقای قنچی، اگه میشد وقایع 28 مرداد پیش نمیومد.
من معتقدم با دشمن قوی هم میشه جنگید. کیفتون رو من میرسونم به ماشین، میرم مردم خبر کنم.
دست درد نکنه.
ظهر روز 14 آذر ماه شده بود. از صبح انقدر این طرف و اون طرف دویده بودم که دیگه نفسم بالا نمی اومد. نمی دونم دانشجوها چه جونی داشتن که مدام شعار می دادن و تظاهرات می کردن. مامورا بیرون از دانشگاه منتظر حمله بودن. مردم هم به کمک دانشجوها آمده بودن تا درهای دانشگاه باز بشن. هر لحظه تعداد مردم بیشتر می شد. سرهنگ بریدی فرمانده گارد دانشگاه هم خشمگین تلاش میکرد کنترل دانشگاه رو دست بگیره. من از همه میترسیدم، از دانشجوها، از مامورا، از مردم و بیشتر از همه از سرهنگ بریدی.
تیر هوایی زدن.
همینطور شعار بدی دیگه هوایی نمیزنن، شما رو میزنن.
آقا اسد، یکی از بچه ها بدحاله، چطور باید ببرمش بیرون؟
من نه دربونم نه نگهبانم، من هیچ کارم.
حالش بده، باید ببرمش بیمارستان.
این همه دانشجوی پزشکی یکی درمونش کنه.
دانشجوی پزشکی که بدون امکاناته نمیتونه درمون کنه که.
آقای بزرگ میام، هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه.
آقا اسد، این دانشجوها خربوزه نخوردن. کسایی که امروز به روابط با انگلیس افتخار میکنن خربوزه میخورن، به وقتش پای لرزش هم میشینن. میتونی راهی نشونمون بدی که یه دانشجو تیر خورده رو ببرید بیرون کمکش کنی؟
این گردن از مو باریکتره. فرمانده گارد دانشگاه هر چی بگه گوش میکنه.
ان الله حلال و غیر و مال غامر حتی و غیر و ما
خدا به دادتون برسه. مریدی اومد
عزیزانم.
سلام جناب سنیوری. سلام.
سلام هست. ببینم اینو که داره حرف میزنه میشناسی؟
نه آقا نمیشناسم.
خوب نگاش کن اسم و رشتش هم برام پیدا کن.
چشم.
میدونی چی میگه؟ باید قیام کرد، باید اعتراض کرد.
نادانی میکنم گفتم.
یه نادانی بهشون نشون بدم. میدونیم بساط نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که امثال شما به من درست خبر رسانی نمیکنید.
من هرچی بفهمم میگم.
ولی نگفتی که قرار دانشجوها تظاهرات کنن.
باور کنید از قبل هماهنگ نکرده بودن. هماهنگ کردن به گوش من میرسید. من به شما قول دادم، هر قول دادم هر چی کنیدم و بهتون بگم.
همه بدبختی آروم کردن این دانشگاه مال من. از مرداد ما تا حالا یه آب خوش از گلون پایین نرفت. رنج و سختیش مال منه. اون وقت سرهنگ بختیار شده تیمسار زاهدی درجه سپه بودی گرفته. اما من چی؟ قرار بودم فرماندهی کار به درها باشم، ولی موندم تو این خراب شده. ببینم بله. تو تا حالا چاقو به دست گرفتی؟
چاقو؟
نه.
برای چه کاری؟ من قبل از اینکه بیام در بودین دارشگاه بشم چند باری گوسفند سر بریدم. شنیدم آقای نیکسون میخوام بیان دانشگاه. میخوام برای آقای نیکسون گوسفند سر بریم. برای کباب میخوای؟ برای قربونی کردن؟ گوسفند سالم گوشتش خوشمزه تره.
از کجا میفهمی گوسفند سالم؟
گوسفند سالم خب چرا میره؟ خوب غذا میخوره؟ گوسفند سالم هوشیاره؟
یعنی چی؟
تعرض داره، سرشو پایین نمیندازه، به اطرافش نگاه میکنه، حالیش دور برش چه خبره. ولی گوسفند مریض باشه سرش پایینه، بیحاله. گوسفند میخواد بخری کشت، خودم میام خوبش رو انتخاب میکنم.
چقدر حرف میزنی اصلا. گوسفند میخوام چیکار؟ یکی از اینا رو انتخاب کن.
کی؟
همینایی که دانشگاه رو به هم ریختن.
دانشجوها؟
بله، از مقامای بالا دستور گرفتن باید یه دانشجو رو کشت، چپش کرد و جلوی درب بزرگ دانشگاه آویزونش تا عبرت همه بشه. هنگام ورود مهمونای خارجی صداها خفه بشه و جنبنده نجنبه.
دانشجو رو شقه کنید، بکشید، به دار بزنید.
باید یه دانشجو رو آویزون کنم جلوی در همین دانشگاه تا عبرت بقیه بشه. غیر از این راهی نداره. اسد بکن کدوم یکی رو انتخاب کنم.
آقا
های سربازا کامیونه رو پر کنید و بفرستید شهربانی. هر کی شعار میده، هر کی اعتراض میکنه، هر کی مقاومت میکنه رو بگیرید، کامیونه رو تا جا داره پر کنید. فهمیدید؟
دانشجوها میگم گوسفند سر بباره. اینا آدمی زادن بابا. هر وقت یاد این جمله سرهنگ مریدی میفتم حالم بد میشه. دیگه نمیتونم بهش فکر کنم. حرف زدن باشه برای بعد.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. ما افتخار میکنیم به شنونده های خوبی مثل شما که رادیو نمایش رو همراهی میکنند. اجازه میخوام شماره 162 رو خدمتون معرفی کنم. شما عزیزان از این طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با همکاران بنده در میون بگذارید. اما کم کم به ساعت 20:30 دقیقه نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش گلچین برنامه به شرط زندگی. این برنامه رو تقدیم حضور شما گرامیان میکنیم.